السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لترى بمقدم الفدا. گفت مدتی مثنوی تأخیر شد، باز قبل از ماه مبارک رمضان دیگه دوستان رو زیارت نکردیم در جلسه. تبریک عرض میکنم ولو با مقداری تأخیر عید سعید فطر رو به همه برادران و خواهران عزیزم، دوستان صحیفه. انشالله که بهره‌های فراوانی از ماه مبارک رمضان همه عزیزان داشتند و انشالله که خدای متعال اونچه رو که کرامت کرده به بهترین دوستانش و به بهترین مراعات کنندگان آداب ضیافت الهی و به بهترین بندگانش در ماه مبارک رمضان به شما عزیزان و به ما هم کرامت کنه، چون از خزانه لطف الهی که چیزی کم نمیشه. بله، کسی هم که مدعی نیست هست، علاوه بر اینها مولا هم که کریمه دیگه، سر و کارمون با کریمه، اونم کریم مطلق که هرچه از کرمش ببخشه چیزی از او کم نمیشه، از این طرف هم که مدعی وجود نداره کسی بگه چرا. حالا اگر خدای متعال به جناب عالی هم ردیف با بهترین میهمانانش در ماه مبارک رمضان کرامت کنه، این خارج از توقعه یا نه این کرمه، این توقع از کریم مطلقه؟ به ما امام سجاد علیه السلام این گونه آموزش دادن در اون دعای ودا و دعای خداحافظی که شما این گونه بخواید از خدای متعال، توقعتون تناسب داشته باشه با میزبان نه با شرایط میهمان، توقعتون رو با میزبان هماهنگ کنید. اینجوری باشه، باید هر کدام از ما چنین توقعی داشته باشیم که خداوند تبارک و تعالی همون گونه که با بهترین میهمانان خودش که حق روزه، حق دعا، حق ضیافت رو رعایت کردند، از بهترین جوایزی که به اونها کرامت میکنه به ما هم که هیچ رعایت نکردیم کرامت کنه. این توقع. البته ماها که میگم من خودم رو عرض میکنم و اونه که بالاخره مثل بنده هستن، شما که شأنتون باز عجل، به هر حال این حال امثال ماها یک چنین حالی. خب چه روزها و شبهای خوبی رو واقعا پشت سر گذاشتیم که انسان یک کمی که با ماه رمضان انس میگیره اون وقت راز این خلاصه اندوه و غم و چه میدونم تضرع و اینها رو در خداحافظی از ماه، مخصوصا اونچه که از حضرت سجاد علیه السلام نقل شده، یک گوشه ایش رو ممکنه درک بکنه، یک اندکی، یک قطره ای از اون دریا رو میشه انسان درک بکنه. اما خب همه ماجرا برای ما قابل درک نیست، به خاطر اینکه ما ابعاد اون ضیافت، اسرار اون ضیافت و مجموعه عظیمی از اون عنایات و الطافی که خدای متعال در این ضیافت به نسبت به بنده‌اش داره، اینا رو ما درک جامعی ازش نداریم. لذا وقت خداحافظی هم خیلی به ماها سخت نمیگذره، یه مختصری سخت میگذره. این مختصره مربوط به همون مختصر فهم و درکیه که ما از ابعاد اون بالاخره ضیافت الهی داریم. اونجا در دعای نورانی، دعای 45، ملاحظه فرمودید، یک چنین توقعی مطرح میشه. این رو ما باید هم در قلب خودمون زنده نگه داریم، این توقع رو، این تمنا رو، و انشالله ما بتونیم تا ماه مبارک رمضان سال آینده اگر زنده باشیم انشالله بتونیم این حس شیرین ماه مبارک رمضان رو با مراقبت در خودمون حفظ کنیم انشالله. و وقتی میرسیم انشالله به ماه مبارک رمضان آینده، خیلی آماده تر و با نشاط معنوی بیشتر، با اشتهای معنوی بهتر، با روحیه مناسبتر، با معرفت بیشتر انشالله ما به اون ماه خدا برسیم و بهتر بتونیم بهره‌مند بشیم. اگر هم که نرسیدیم، در بین راه مرخص شدیم که جزء مرحومین باشیم، فرمودن دیگه در اون دعا هست که انسان یا از مرحومین باشه اگر رسید بهره‌مند بشه و فیض ببره، اگر هم که از دنیا رفت از طایفه محرومین نباشه، باز رحمت شده و بهره‌مند شده انشالله از این منزل عبور کنیم و به سرای ابدی انشالله برسیم به لطف خدای متعال. خب طبق قاعده و ادب بدرقه ماه مبارک رمضان که ما معمولا در جلساتی که بعد از ماه داریم، در اولین جلسه این یادآوری رو نسبت به خودم و برادر و خواهرای عزیزم دارم، امروز هم عرض میکنم که یک برنامه میخواد، یعنی حفظ برکات و دستاوردهای ماه مبارک رمضانی که پشت سر گذاشتیم، این بدون برنامه نمیشه، برنامه میخواد. انسان با یک برنامه مناسبی که حاوی مراقبت باشه بتونه اون سطحی از فرشته خویی که در ماه مبارک رمضان نصیب شد، از اون طهارت باطنی، از اون خلاصه حلاوت ذکر و یاد الهی، از اون دست پیدا کردن به یک مرتبه بالاتری از پاکیزگی قلبی و معنوی، این رو بتونه انشالله هم حفظ کنه دیگه. این عطیه مخصوص ماه مبارک رمضان به مؤمنینه. برای حفظش باید یک برنامه رو انسان، برنامه مراقبتی رو برای خودش قرار بده. سطح مراقبتمون رو باید درباره خودمون ارتقا بدیم و افزایش بدیم. این اصل مسئله است. محیط پیرامونی ما آکنده از غفلت هاست و لغزشگاه هاست. کسی میتونه از این محیط به سلامت عبور کنه که مراقبتش رو افزایش بده. ماه مبارک رمضان دیدید فضاش فضای مراقبتیه. از سحرش، از افطارش، از اون حالت روزه که انسان دائم در طول روز داره، یه حالت مراقبتی رو در انسان به وجود میاره. سر اصلی همینه، حفظ اون مراقبته بعد از ماه، که انسان حالت توجه و مراقبه رو در خودش حفظ کنه و نگهداری کنه. از رهگذر این حالت مراقبه دستاوردهای ماه مبارک رمضان انشالله سیانت بشه، باز اونم با برنامه. برنامه هم الان چند روز از ماه مبارک رمضان گذشته؟ 6 روز؟ خیلی خوب. تو این فاصله شما ملاحظه کردید که اون بدون تعارف آدم متوجه میشه که مثل این که دست و پای اون شیاطین باز شده. قبول دارین؟ یعنی کاملا این تفاوت رو انسان میتونه احساس کنه. خب این همون هشداری است که به ماها داده میشه که باید حواسمون رو بیشتر جمع کنیم. تو این فاصله اون چه که مربوط میشه به برنامه های ذکری تلاوتی، اینها رو باید تبدیل کنیم. اون چه که در ماه مبارک رمضان به صورت وسیع تر داشتیم، اینها رو به صورت مناسب با فضای خارج از ماه مبارک رمضان تبدیلش کنیم به برنامه. یعنی اگر مثلا فرض بفرمایید جناب عالی برنامه جزخوانی در ماه مبارک رمضان داشتید، حالا برنامه حزبخوانی در خارج از ماه مبارک رمضان داشته باشید. برنامه میخواد. و الا شما یه دفعه دیدید دیگه، تو ماه رمضان رو شما روزی یه جز قرآن میخوندید، الان جناب عالی مثلا یه 2-3 روز اصلا 10 آیه مثلا 20 آیه نخوندید. عجیبه، چرا اینطور شد؟ خب اونجا شما روزی مثلا یه جز، خب برنامه تون بود، تو برنامه بود، خودتون رو مقید کرده بودید که از فضای ماه رمضان برای تلاوت بهره مند بشید. ماه مبارک رمضان که تمام شده دیگه خودتون رو ملزم نکردید، تو برنامه تون قرار ندادید. بعضی از رفقا هم که ایام امتحانشون و درس دارن و بعضی هم دیگه کارهای دیگه هم دارن، خود به خود شما میبینید عجب مثلا امروز ما از صبح تا به حال مراجعه ای به قرآن کریم نداشتیم، بعدم میرسه به شب و بعد تمام میشه. خیلی ممکنه مثلا یه صفحه شما 20 صفحه قرآن میخوندین، بعد حالا نگاه میکنی میبینی 1 صفحه هم تلاوت نداشتی. این مال اینه که دیگه برنامه رو ول کردیم. خب حالا من نمیگم روزی یه جز که میخوندید روزی 1 جز بخونیم، ولی حداقل اینه که اون جزخوانی رو به حزبخوانی تبدیل کنید، یعنی مثلا 5-6 صفحه رو بخونید، این دیگه تو برنامه باشه، یعنی ما از دست ندیم. حالا به همین ترتیب سایر برنامه ها رو مناسب سازی با فضای بیرون ماه مبارک رمضان انسان داشته باشه. شما بله واقعا ماه مبارک رمضان دیدید چه عجیب بود که انسان گاهی مثلا در شب مثلا 2 ساعت هم نمیخوابید، به جایی هم بر نمیخورد، 2 ساعت و نیم، ولی شما سحر پا میشدی. البته یکی از رفقا میگفتش که خب من به شوق سحری پا میشدم، گفت که ما که بیدار میشدیم. خب گفت النجاتو فی صدق آقای مسعودی، درست ها، من آدم خوب راست بگه دیگه. خب من بخوام بگم من بیدار میشدم برای مناجات و دعا، اینو واقعش نه، تعارف ندارم. من پا میشدم که سحری رو بخورم و عرض به محضرتون خودم از جهت جسمی آماده کنم که بتونم اون روز ماه رمضان رو مثلا روزه شو تحمل کنم. اگرچه اون تسحر و خود اون سحری خوردن هم جزء عباداته و مطلوب دعا شده برای متسحرین، از دعا کردن، رحمت خواستن و اونم جزء مستحباته. اما این حرف راست میگه دیگه، میگه بابا من پا نمیشدم واقعا برای نماز و مناجات و اینا، چرا حالا پا میگفتیم حالا پا میشیم یه دقیقه نمازم میخونیم. اما اون عشق سحری بود که ما رو بید. حالا که اون خبری نیست، ما پاشیم نصف شب چیزی در کار نیست دیگه، یه نون و پنیری هم نیست که انسان به خاطر او بخواد بیدار میشه، مخصوصا اونایی که دستپختای خوب مادر یا همسر که دیگه ویژه و تدارک خاص و اینا. خب بالاخره برای جامعه دوستداران خلاصه شکم و غذا و اینا بخره، اون حاوی بشارت هاست. عرض به محضرتون میخواستم عرض کنم، ولی خب بالاخره شما اونجا گاهی ملاحظه میکردید یک ساعت و ربع گاهی مثلا قبل از اذان شما بیدار بودید، تمام نماز صبحاتون سر وقت با نماز با اذان صبح، حالا با تفاوت زمانهاش انجام میشد. خب حالا نمیگیم مثلا یک ساعت و نیم قبل از اذان بیدار بشید، نمیگیم یک ساعت قبلش، نمیگیم سه ربع قبلش، یه نقد یه نیم ساعتش رو مثلا یه 20 دقیقه قبلش انسان برنامه‌شو یه جوری تنظیم کنه که بیدار باشه و اینو جزء الزامات برای خودش قرار بده. این هم یک نکته است. این رو ازش رد نشیم، چون ازش عبور کنیم بعد بازگشته به اون وضعیت مطلوب خیلی سخت میشه. البته من این رو که گفتم در بین شما ها هستن الحمدلله کسایی که بیشتر از اینا اهتمام دارن و همون جاذبه مناجات سحری و ابو حمزه و امثال اینا اینا رو بیشتر بیدار میکرده، یا مثلا نماز نافله شب و امثال اینا. ولی خب حالا ما از زاویه خودمون داریم صحبت میکنیم دیگه، داریم گفت شرح حال خودمون رو داریم عرض میکنیم. الان یه تقدیر یکی مسئله تلاوت دوستان براش یک برنامه ویژه قرار بدن، ولی از دست میره. الانم شما اون دیدار با قرآن کریم رو به صورت یک ختم، یک نگاه در مدت یک ماه، اونم با فضای ماه رمضان، تجربهش رو دارید، تجربه نزدیک دارید. الان حتما برنامه تلاوتتون رو یک برنامه بسیار جدی و منظم قرار بدید. حالا بیشتر از یک حزب هم شد که خب بهتر، ولی حداقلی رو برای خودتون تعریف کنید، با زمانهای مشخص اون حفظ کنید. آداب و آیین و نوع نگاه به تلاوت ها و برداشت ها و اینا رو هم که ما شرح مفصلی در دعای ختم قرآن در دعای 41 داشتیم دیگه، خاطر نازنینتون هست، که بحث مفصلی شد. نکته دوم این بیداری قبل از اذانه. اینم باز براش برنامه ریزی کنید، یه برنامه جدی. تا هنوز عادت ماه رمضان به طور کلی از ما خلاصه برداشته نشده، این رو هم بذارید حتما تو برنامه. اینم نکته دومه، خیلی مهمه. اون بر مسئله سحر عرض میکنم، به هر مقداری که ممکن باشه انسان یه حداقلش دیگه یک نیم ساعتی اونجا قرار بده که همین نافله‌ای داشته باشه، یه مناجاتی بخونه، یه دعایی مراجعه کنه، یه تفکری داشته باشه، بالاخره یه حظی از سحر رو از خودمون از ماه مبارک رمضان به شرایط عادی زندگیمون بیاریم. این هم نکته دومه. نکته سوم اینه که ماه مبارک رمضان به ما یک وضعیت قضایی داد، اینم داره خراب میشه میره از دست. یعنی ما مثلا فرض بفرمایید که در طول از صبح تو این روزهای طولانی ایام ماه مبارک رمضان، از اون سپیده صبح دیگه تا مغرب ما بالاخره چیزی نمیخوردیم دیگه، یعنی اون حالت روزه در ماه این رو داشت. البته یه کسی میگفت ولی خب سحر خودمون خفه میکرد اونجا هوام لزام، بعضی از رفقا گفتن که ما بعد از ماه مبارک رمضان که خلاصه وزن کردیم دیدیم ما اضافه شدیم. چیزی ظاهرش این بود که مثلا باید یک ماه مبارک رمضان باید یه مقدار از سبک شده باشیم، ولی نه، این هم به خاطر مراقبت های تشدید مراقبت ها بین افطار تا سحر، با اینکه فاصلش کم بود مراقبت های ویژه گذاشته بودیم و اونو جبران میکردیم. حتی با این فرض هم که حالا یه مقدار شوخی و جدی من عرض کردم، حتی با این فرض در خارج از ماه مبارک رمضان یه جنبه ای از اون رو میشه انسان تمرین کنه. خب واقعا خوب بود، یعنی سالهای ساعت‌های طولانی انسان اون حالت بالاخره فرشتگی رو در خودش داشت دیگه، خبری نبود، چیزی نمیخورد، اینجوری بود دیگه. حالا این رو یک مقدارش رو انسان منتقل کنه و بعد از ماه مبارک رمضان این مقدار فرق کرده باشه، یعنی بین این شخص در ماه مبارک رمضان و بعدش معلوم باشه این تفاوتی کرد، این از ماه رمضان عبور کرده، این شخص همون وضعیت قبلی نیست، تفاوتی داره. یه مقدار مقدار غذا رو انسان کم بکنه، یه مقدار فاصله ها رو ملاحظه کنه که تو فواصل خیلی ارتکاب به خوردن و اینها نداشته باشه. نمیدونم چیه، اینقدر هست که اولیاء خدا دوست داشتن که سبک از دنیا برن، یعنی وقتی که اجل میرسه سبک باشن. حالا این چه رازی درش هست؟ هست در سیره هم هست، دیدید در سیره پیامبر عزیزمون از اون آقا شما هیچ وقت سیر غذا نمیخورید، یعنی همیشه مقدار زیادی باقی میذارید، خودتون رو توی حالت متعادلی نگه میدارید. حتی هم دارم برای اینکه من دوست دارم وقتی به ملاقات خدای متعال میرم در سبک بار باشم، در حالت مثلا گرسنگی انسان مثلا که از دنیا بره. این یه عطیه یه ظاهره و انسان حفظش کنه. حالا چه نسبتی هست بین مثلا غذا خوردن، حجم تغذیه انسان و اون تقویت بنیه روحانی انسان و اون پروازهای معنوی انسان با هم دیگه چه نسبتی دارن؟ خب بخشش رو ماها میتونیم تو تحلیل هم انسان میتونه درک بکنه، یه بخشش هم ممکنه خیلی شناخته شده نباشه، مهم نیست. مهم اینه که این حالت مورد توجه اولیاء خداست و در سیره هست که انسان تغذیهش یک تغذیه سبک و متوازن و خلاصه به گونه‌ای باشه که لطمه نزنه به اون جهات معنوی انسان. این هم یک نکته. این هم ما به عنوان یک امتدادی از ماه مبارک رمضان با خودمون داشته باشیم. نکته چهارمی هم هست، یعنی شما اگر ملاحظه بفرمایید این بحث تلاوت رو که به نظر من بخش ویژه‌شه و سحر رو و سبکباری در تغذیه، مخصوصا فاصله گذاشتن، یعنی انسان مثلا فرض بفرمایید که اگر صبحانش رو خورده دیگه حالا تا نهار مثلا تا یه فاصله دیگه باز همونجور اون حالت روزه بودن رو مثلا یه جورایی در خودش نگه داره، یا بعد از ظهر به همین کیفیت. البته حالا توصیه کسایی که اهالی این رشته ها هستن میگن که مثلا سبک بخوره ولی تنوع تغذیه، ولی حالا نمیدونم، خیلی هم بودن که میگفتن فاصله غذاها انسان سعی کنه مثلا تو هر وعده غذایی بعد اونجا خودشو توی یک وضعیت همجور خاصی نگه داره این مناسب تره. البته طبع اشخاص هم با هم دیگه فرق میکنه، شرایطشون متفاوته، سنشون متفاوته، شرایط بالاخره جسمیشون، بیماری، سلامتشون با هم فرق میکنن. هر کسی متناسب با شرایط خودش این سبکبار بودن رو در یک قاعده کلی لحاظ کنه. چهارمین نکته که اینا رو ما باید بعد از ماه رمضان بذاریم توی برنامه بالاخره عملمون، یعنی این امتداد پیدا کنه، معلوم باشه که ما از اردوی ماه رمضان آمدیم، فرق کردیم. نکته چهارم رفقا دعاست. شما اگر خودتون مراجعه کرده باشید یه حجم وسیعی شما دعا و مناجات داشتید تو ماه رمضان، مثلا شما خب اهل دقتید، خب بعضی از رفقا که خیلی مفصل داشتن، یعنی یه مبالغی از مناجات های معصومین علیهم السلام مقید بودند که در ماه مبارک رمضان اینا رو بخونن، چون واقعا هم خب دعا مخصوصا دعاهای معصور، اونچه که از معصومین علیه السلام رسیده، حالا همین صحیفه مبارکه سجاده که دست ماست، هرچه انسان مراجعه میکنه حیرتش بیشتر میشه، هم از اون شکوه و زیباییش، هم از اون شهد و حلاوتی که در گفتگوی با حضرت حق تبارک و تعالی هست. خب اینو شما تو برنامه‌تون بود، بعد از نمازها این ادعیه‌ای وارد شده بود، اینا رو میخوندید، شبها دعای افتتاح داشت، دعای مثلا ابو حمزه داشت، اینا رو داشتید، دعای سحر داشت، تو ادعیه متنوعی برای روزها داشتید شما، اون تسبیحات شورانگیز رو که وارد شده بود اینا رو داشتید تو برنامه هاتون. خب حالا اینا یه دفعه تمام شد، مثل این که انسان بعد از ماه رمضان یه دفعه یه افت عجیبی پیدا میکنه، از فردای عید فطر یه کسی میگفت از خود روز عید، از فرداش دیگه انسان مثل این که خب شما الان اشتهای معنویتون مناسب سازی شده برای دریافت همین انوار الهی که در فضای دعا و مناجات با حضرت حق تبارک و تعالی هست. این رو باز باید تو برنامه بگذارید، نه برنامه میخواد اب نداره، شما مثلا شبها فرض ببرمید که 10 صفحه مناجات ابو حمزه میخوندید، حالا یه نیم صفحه شو بخونید از همون مناجات ابو حمزه تا همین ماه شوال، مثلا حالا یه شب تقسیم بکنید یه 1 صفحه حالا بیشتر بشه که منافات، من حداقل عرض میکنم مثلا امشب من یه نیم صفحه‌ای، 1 صفحه‌ای از این مناجات نورانی رو مثلا خوندم، از سایر ادعیه به همین ترتیب. اینم تو برنامه انسان داشته باشه که این عادت‌های خوب ماه مبارک رمضان که اونجا تمرین شد دیگه، و تمرین که برای ما زائقه سازی شده، مخصوصا تو مسئله مناجات و گفتگوی با حضرت حق تبارک و تعالی که شما می‌بینید چه خبره دیگه. تو برنامه انسان برنامه شبانه روزیش یه سهمی داشته باشه دعا، حالا چه دعایی در اختیار خودتونه، من مثالش رو عرض کردم، ولی بالاخره باشه مثلا دعا داشته باشه در پیشگاه حضرت حق. تو این تعقیبات نمازها هست خوبه، توی خدمت رو عرض کنم ادعیه‌ای که وارد شده برای روزها و شبها و اینا انتخابی داشته باشید برای خود. بعدش هم شما که دیگه رفیق صحیفه مبارکه سجادی هستید دیگه، الحمدلله سال هاست انس دارید، همین از همین صحیفه عرشیه نوریه یه انتخابی داشته باشید از دعاهایی که تا حالا مباحثه کردیم، از دعاهایی که گفتیم نگفتیم، اینو تو برنامه‌تون باشه، مثلا شبانه روز 1 صفحه، 1.5 صفحه مثلا دعا، هم اول مطالعه بکنید هم به قصد انشاء و حال دعا بخونید و مراجعه داشته باشید، یا هر دعای دیگه، مخصوصا مراقبت هایی که مربوط میشه به ایام خاص، پایان هفته، شب و روز جمعه که تناسب خاصی داره و ایناست. اینا یاداوری هاییست که به خودم و رفقا خواستم عرض کنم که معلوم باشه که ما از ماه رمضان آمدیم. بله، گفت از کجا می آیی اقبال پی، گفت از حمام گرم کوی تو. من با تعجب گفت عجب، گفت خود پیداست از زانوی تو. عجب. اگر اونجا بودی که بعد خیلی تمیز و شست رفته باشی، ولی مثل این که حال معلوم باشه که ما از حمام گرم کوی حق داریم می آیم. معلوم باشه این نزاهت و نظافت و تمیزی و اون معطر بودن به عطر معنوی و اینا واقعا در انسان معلوم باشه. اینا چند نکته بود که خواستم عرض کنم. ازف الازالک که امیدوارم خدای متعال توفیق عمل به بنده و به رفقای ما کرامت کنه، عبارت است از این صوم لسان و صوم العين، صوم اللسان، صوم الاذان، این هست دیگه. بدون تعارف یک مراعات های خوبی شده در ماه مبارک رمضان. یعنی مثل اینکه مثلا انسان وقتی روزه است همینجور خود به خود کمتر هم حرف میزنه. اینجوری نیست، مثل اینکه کمتر میشه، کمتر هم حرف میزنه، کمتر هم مبتلا میشه، یه جوری حالت توجهی مثل اینکه از جهت گفتاری و اینا هست. من مخصوصا عرض میکنم، نمیدونم چقدر مسئله وزن داره و اهمیت داره، اینقدر هست که شما ملاحظه فرمودید نص کلام الهی است، آیه قرآن دیگه، فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا، بعد فرمود یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم. عجب. فرمود شما اگر بتونید زبانتون رو ادب کنید، خدای متعال اعمالتون رو اصلاح میکنه، کم و کاستی های کاراتون هم درست میکنه. این معناش اینه که خب واقعا زبان، اینکه میگن قلیل الجرم و کثیر الجرم، چیز خبری هست. بنابراین همچنان که مدار کم خوراکی و حداقل از مثلا دیگه اول سپیده صبح و فجر تا غروب چیزی آقایون و خانمان نمیخوردن دیگه، مراعات میکردن. یعنی همون سبکباری رو که در ارتباط با خوردن و آشامیدن و اینها بود و همین رو در یک نسبتی شما به لحاظ زبانی داشتید، این رو ما در ماه بعد از ماه مبارک رمضان تو مراقبت هامون داشته باشیم. این از اون نکته هایی است که یادآوریش خیلی خوبه و لازمه. زبان این انسان مراقبت کنه، خیلی کمک کننده است در اینکه نهایتا انسان بارش بار سبکی باشه. خیلی کمک کننده است اینکه انسان خلاصه زبانش رو بتونه نگهداری کنه. از نظر آیهیش رو که عرض کردیم، روایتی هم که خاطر نورانیتون هست، امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه اونجا از پیامبر اعظم نقل کرد صلی الله علیه و آله و سلم، اینم جالبه. یه وقتی خدمتتون گفتم اگر یه وقتی بخواید اهمیت مسئله رو بیشتر متوجه بشید، جاهایی که میبینید امیرالمومنین علیه السلام استناد میدن به پیامبر عظیم الشان، اینجاها رو خیلی جدی بگیرید. ازت استناد میده، یعنی سخن خودش رو مستظهر میکنه به سخنی از پیامبر عظیم الشان. اینا خیلی جالبه. یکیش خاطرتون، یکیش راجب نمازه. وقتی تعاهد و امر الصلاه، فرمود به نمازتون خیلی اهمیت بدید. این همپیمانی، هم عهدی و التزام خودتون رو راجع به نماز، این رو جدیش کنید. بعد ازت خواستن این رو اهمیتش رو برسونن، فرمودن وقت شبه ها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بالهمت علی باب الرجل. بعض نسخه هم به نظرم همه هم هست، با هی جیمی، به معنای همون یه چشمه آب گرمیست که جلوی خونه کسی باشه. فرزت فرمودن 5 بار یه کسی خودش رو در روز تو این آب شستش بکنه، فرمودن ظاهرن دیگه تمیز میمونه این آدم. یعنی خیلی همیشه هر وقت ببینیدش دیگه تمیزه. 5 بار در شب. خب در اون بیان نورانی هم حضرت راجع به زبان باز کمک گرفتند از پیامبر اعظم صلوات الله و سلام علیه، از حضرت کمک گرفتند در اون مسئله. فرمودن پیغمبر اکرم می‌فرمودند که ایمان شخص به قوام و استقامت نمی‌رسه حتی یستقیم قلبه، مگر اینکه قلبش مستقیم بشه. بعد فرمودن بلافاصله ولا یستقیم قلبه حتی یستقیم لسانه. گرفتی؟ امکان نداره کسی از نظر بنیه معنوی و اون قوام ایمانی به حد مطلوبی در منطقه اصلی وجودش که قلبش باشه برسه، مگر اینکه زبانش مستقیم بشه. راهی ولی راه نداره. حتی یستقیم لسانو، یعنی اون مستقیم شدن قلب انسان، در صراط مستقیم قرار گرفتن قلب انسان، گره خورده به ادب لسانی و زبان مستقیم. خب اینا مراعات هاییست که پسا رمضانه دیگه، بعد از ماه بارگ رمضان انسان اینا رو جز اون بسته برنامه خودش، مراقبتی خودش قرار بده، انشاءالله خیلی کمک کننده و پیش برنده است. خلاصه معلوم باشه که ما زبانمون، چشممون، گوشمون، دست و پامون، قلبمون، روحمون از ماه رمضان عبور کرده. این معلوم باشه، فرق کرده باشیم. این تفاوته رو، چون یه کسی میگفت آقا از کجا معلوم که ما عید فطر شد برامون؟ از کجا معلوم که برای ما عید فطر شد، عید شد ما از، یعنی مثلا پس قبول شدیم، یه نمره ای مثلا گرفتیم؟ اینم یه سوالیه دیگه، از کجا معلوم؟ پاسخش همین مطالب بود که من امروز عرض کردم. معلوم باشه که شما فرق کردید با قبل از ماه رمضانتون، یعنی از ماه مبارک رمضان که عبور کردید، آثار ماه رمضان به بعد از ماه رمضان منتقل شده باشه. اگر منتقل شد، معلوم میشه که شما به همون اندازه پسندیده شدید در دستگاه مولا. معنیش اینه. یعنی علامت خیلی خوبیه، شاخصه دیگه، شاخصیست که برای هر کسی قابل ارزیابیه. شما خودت میتونی محاسبه کنی، لازم هم نیست کسی دیگه محاسبه کنه، خود شما محاسبه کنید که حال شما بعد از ماه مبارک رمضان نسبت به حال شما قبل از ماه مبارک رمضان در ارتباط با اون شؤون بندگی بهتر شده یا نه. اگه بهتر شده باشه، معلومه که قبول شده روزتون، به قول خودمون ماه رمضان پسندیده شد. این یک شاخصه دیگه، این شاخصا رو خوب انسان داشته باشه در برنامه خودش. خب این چند جمله رو من خواستم خدمت دوستان عزیز عرض کنم که تو برنامه خودتون اینها رو داشته باشید، تو برنامه شبانه روزی خودتون. این چند نکته چیها شدن؟ یک نکته باقی مونده که اونو گذاشتم که به خاطر یک تأکیدی پایان عرض کنم. چیها شده آجون؟ از اون نکته اول، تلاوت لا اقل از یک جزء، ببخشید یک حسب بعد از ماه. دو، سحر قبل از بیداری، قبل از اذان حداقل یک نیم ساعتی، 20 دقیقه کمه کمش. سوم، سبکباری در قضا و فاصله گذاشتن بین وعده‌های غذایی انسانی مدار، این تغییر کرده باشه. اینم شد نکته سوم. چهارم، آفرین، اون زبانتون که به حمدالله به گفتگوی با حضرت حق باز شده و اهل نجوا و مناجات بودید، در مورد قرار شد که یه سهمیش رو هم گفتیم، حداقل به اندازه یک صفحه از مثلا ابو حمزه، از این صحیفه مبارکه سجادیه، از دعا تو برنامه دعای انسان برنامه باشه، حالا رسیدیم نرسیدیم، یه روز مثلا 10 صفحه بخونیم، یه روز هیچی نخونیم، نه، برنامه باشه، یک صفحه رو من تو برنامه هم داشته باشه. خب نکته بعدی، آفرین، در اون بخش صوم جوارحی که اعضا و جوارح انسان گفتم یه سطح مراقبت بالاتری داشت با تأکید بر زبان. زبان رو انسان یه مراقبت ویژه‌ای برش داشته باشه که بر باد فنا میده همه چیز رو. البته لا یخفا که اونجا حالا تأکید کردیم، ظاهراً اون چه که از طریق، چنان که قبلا به مناسبت دیگه این هم یادآوری شد خدمت دوستان، اون چه که از طریق چشم وارد میشه بر فضای قلب، تأثیرش خیلی تأثیر شگفت‌انگیزیه. اینجوریه دیگه، یعنی این به ما یه جمله گفتن به نظرم خیال همه رو فهمیدن، القلب و مصحف البصر، اصلا قلب شما رو چشماتون می‌نویسه. عجب عجب، یعنی چیزی که شما می‌بینید اینا جز واردات قلبیتونه، نوشته میشه تو صفحه قلب انسان. این فهمان مصحف حتی یه جای دیگه داره، جاسوس العین جاسوس القلب، این حالت میگیره و اونجا منتقل میکنه. در صورت این بخش هم مراقبت های ویژه انسان یه ترتیبی قرار بده تو نظام محاسباتی خودش اینا رو وارد کنه بیاره. و اما نکته پایانی که البته خب بیشتر از اینا میتونه باشه، ولی اینا اون نکته های کلیدیشه که من خواستم خدمتون عرض کنم، نکته پایانی هم اینه که ماه مبارک رمضان طبعش ارتقای کرامت در انسان، طبعش اینه، میگیم رمضان الکریم، چه وصف قشنگیه، السلام علیک یا اکرم مسحوب من الاوقات. امام سجاد میگن، میگن چه وقتهای ارجمندی بود، اکرم مسحوب من الاوقات، که ما باش مصاحبت کردیم، خیلی گرامی بودند، خیلی ارجمند بودند این فرصتهایی که ما در ماه رمضان پشت سر بودیم، اکرم مسحوب. قرار از این که طبع ماه مبارک رمضان کرامته و ارتقاء کرامت شخصیته در انسان، از مصاحبت با حضرت حق، از گفتن به خدای متعال در دعا، از شنیدن از خدای متعال در تلاوت قرآن، از اون مراقبت های تغذیه ای، از مراقبت های جوارحی، همینا باعث میشه که انسان یه سطح کرامت شخصیتش ارتقا پیدا کنه. خب این به صورت یک قاعده عمومی. یک شاخص هم داشت، شاخصش این بود که اونجایی که انسان به برکت این ضیافت کرامت، جعلتم فیه من اهل کرامت الله، حالا که بعد به خودش نگاه میکنه ببینه، مثل این که ببینید نگاهش یه مقدار عوض شده، سطح آرزوهاش ارتقا پیدا کرده، تمناهاش متفاوت شده، از اون حالت فردیت و دقیقا منیت و این گرایش های به اصطلاح شخصی دم دستی پست پیش پا افتاده، احساس میکنه که نه، یه مقدار این سطح شخصیتیش اومده بالاتر، آرزوهاش بزرگتر شده. شما حساب کنید یک ماه شما گفتید اللهم ادخل علی اهل الغور السرور، اللهم اغن کل فقیر، اللهم اشبع کل، اگر از این یک ماه که گفتید یه چند بارش هم با توجه گفته باشید، این القاء شده باشه به شخصیت شما که آقا من باید ظاهرا به فکر همه گرسنه‌ها باشم، همه تشنه ها، همه گرفتارا، همه مغروزها، همه مکروبها، همه اسیرها، اینا بود دیگه، شما فهرست میکردید هر روز با خودتون میگفتید. این اون شاخصه، اینو یادتون باشه. شاخص ویژه برای اینکه نشان بده شما از این ضیافت بهره ای داشتید، ارتقاء سطح کرامت شخصیتتون. یعنی همون اندازه که شما دیگه حالا نگاه اجتماعی پیدا کردید، درد اجتماعی در شما طلوع کرده، این احساس خدمت نسبت به هم نوعان، نسبت به هم کیش ها، نسبت به گرفتارها، این در شما ارتقا پیدا کرد. این نکته است که از مجموعه مطالعه اون چه که مربوط میشه به آداب و اسرار و برنامه های ماه مبارک رمضان استنباط میشه به صورت یک قاعده و یک شاخص. از این رو هم دوستان امتداد بدن که گفتم اینو گذاشتیم اون پایان عرایزمون بگیم، این رو هم انسان باید امتداد بده. یعنی حالا در بعد از ماه مبارک رمضان این کارهایی که رفقا میکنن، مثل برنامه های نمیم اردوهای جهادی، ارتباط با این گروه های خدمت رسان، حضور در این جنس از برنامه هایی که یه نوع درش یک نوع گره گشایی، یک نوع خدمت رسانی، یک نوع به این قاعده شخصیت خودتون رو تمرین بدید و بار بیارید که مسائل دیگران بر شما مهم باشه، درد دیگران برای شما مهم باشه، رنج دیگران براتون اهمیت داشته باشه. و بعد اینکه آرزوتون باشه که گره گشایی کنید، خدمت رسانی کنید، خاطری رو شاد کنید، حالا به هر مقداری که برای شما ممکنه، این احساس رو در خودتون حفظ کنید، تقویت کنید و نگهداری کنید. خب من با اجازهتون در ارتباط با این دعای محل بحثمون که دعای 54 هست یه نکته عرض میکنم، انشالله توفیقی باشه در جلسه آینده و فرصتهای بعدی بحث رو دنبال میکنیم. یه مقدار خواستیم یک بدرقه از ماه مبارک رمضان در جلسه ما انجام شده باشه، حاوی یک یاداوری هایی برای خودم و دوستان عزیزمون. خاطرتون هست عنوان دعا چی بود؟ و کان من دعای علیه السلام فی استکشاف الهموم، که ما هم تقریبا یک مروری به این دعای نورانی به صورت سریع داشتیم که اون کلیت این بحث به دست ما آمده باشه. مسئله هم و غم و اینا بود که موضوع بحث در این دعاست. دوستان من عنایت دارن که راز لیلة القدر ببینید، اگر کسی به لطف خدای متعال به ضیافت الهی در ماه مبارک رمضان و از رهگذر این ماه نورانی به لیلة القدر پیدا کرده باشه، به اونجا رسیده باشه، جنس هم و غمش عوض میشه. این سر لیلة القدر. به صورت عام عمومی تو زندگی عموم آدم ها، متوسط آدم ها، هم و غمشون، اینو قبول دارید دیگه، هم و غمشون مربوط میشه به مسائل مرتبط با رزق عمومی زندگیشون. درسته یا نیست؟ اینجوریه دیگه. خونم چی میشه، مسکنم چی میشه، شغلم چی میشه، ازدواجم چی میشه، چه میدونم سلامتیم، فلان، همش این چیزا میفته مثل خوره‌ای میفته به جون آدم ها، مخصوصا وقتی مانور زندگی دیگران هی جلو چشم اینا انجام میشه. درسته؟ دیگران هم جلو مانور میدن، اه فلانی رو ببین داره چه ساختمانی میسازه، بعد نگاه میکنه میگه من که مایوسم همیشه برای این که میخوام مثلا احیانا بیت کوچیکی هم مثلا احیانا داشته شد. اون طرف رو نگاه میکنه ماشین سواره، چه ماشینی شد. اون دیگه ای رو نگاه میکنه میبینه چه مثلا درآمدی داره. این هی مقایسه هم میکنه. این هست این تولید هم و غم میکنه در انسان، یه هموم و قمومیه، اینا احاطه میکنه قلب انسان رو. یعنی ببینید ذهنیت رو میگیره و از ناحیه ذهن مشرف میشه به قلب. یعنی باطن انسان در محاصره هموم و قموم قرار میگیره. ما هم جمع میبندیم هم موقع اینو میسید محاصرش میکنه. این راه نجاتش یک کلمه بیشتر نیست، باریافتن به ضیافت لیلة القدر. لیلة القدر پیامش این بود که شما صاحب دارید. بله درسته یا نه؟ اصلا شب قدر چی خواست به شما بگه؟ این همه خودتون رو کشتی داره من، شب 19 هم و شب 21 و شب 23 هم بیدار باشیم و جمعونم دعا و قرآن به سرمون بگیریم و همه این برنامه ها چی بود ماجرا؟ پیام لیلة القدر این بود که عزیز من تو صاحب داری، خو صاحب داری، نکته رو عرض کردم و بعدم بهش فکر کنید، شما صاحب داری. اینجور هم و غم ما مال یه آدم بی صاحبه، یا کسی که صاحبش بهش توجه نداره، حواشو نداره، یا کسی که صاحبش ضعیفه، چیزی تو دستش نیست. خب بله اون وقت بهت حق میدن، میگن که تو حالا نگران باش دیگه. پس عجب نکته شیرینیه، بیا تو صاحب داری. رزاق علل اطلاق صاحب توه. کریم مطلق صاحب توه، قادر مطلق صاحب توه، علیم قدیر صاحب توه. تو صاحب داری بابا، ولت که نکرده که، تو برای چی اینقدر قصه میخوری؟ خب اگر تو باید غم و قصه ای داشته باشی، غم و قصه این چیزا نیست. یعنی اگر کسی گرفتار غم و قصه این چیزا شد دیگه بیچاره است دیگه، داره این قصه این چیزا رو میخوره، غم این چیزا رو داره میخوره، یعنی میشه خیلی پایینه. این چیزا که قصه نداره که، تو باید غم و قصه هات در پرتو زیست تو موحدانه از این منطقه منتقل شده باشه به غم و قصه هایی که مربوط میشه به حیات ابدی تو، بعد به اونجا منتقل میشه. غم خوبه، غم آخرت خوبه، قصه خوبه، قصه آخرتی خوبه، اونا سازنده است، پیش برنده است، کمک کننده است، که اسمش میشه ولی انابت الی دار الخلود، حالت انابه به دار الخلود، این پیش برنده است، اونه که پیش برند. شما باید ارتفاع پیدا، یه تسعیدی باید در شخصیت شما رخ بده و این هنر ماه مبارک رمضان و اون راز لیلة القدر. یه شما رو خبر کردن گفته آقا امشب شب تقسیم روزی ها و خدمتتون عرض کنم، بله تقدیر روزی هاست، تقدیر آجاله، منم صاحب شما، خبرتونم کردم، شما بیایید تشریف داشته باشید در مجلس تقدیر، شما باشید، غایب نشید، بیدار باشید، حضور داشته باشید. عجب میخواد بگه بابا من هستم بالا سر شما. این قصه ها چیه؟ این هموم و قموم چیه؟ آزاد کنید دلتون رو از این جو شرکالودی که قلبتون رو محاصره میکنه، قلبتون رو محاصره میکنه، که اگر گرفتار این محاصره هم و غم ها باشید، امکان پرواز از شما گرفته میشه، این اصلا اسیرتون میکنه. قعدت بی اغلالی و حبسنی النفعی بعد و عملی الی آخر، یعنی این انسان رو همینجور میگیره، اسیر میکنه. این دعای 54 در واقع دعای آزادی از این مرحله است و خیلی نسبت داره با اون برنامه شب قدر. اینو داشته باشید تا نوبت بعدی، عمری باشه شرفیاب بشم محضرتون دیگه، اون وقت توضیحاتی داره و نکته های لطیفی داره که جلسه قبلیه مرور کلی داشتیم، انشالله اونا رو بیشتر خدمت دوستان عزیز توضیح بدیم و ببینیم خدا چی میخواد انشالله. اینم مجلس پسا رمضان بود جای قومی مشرف، خوش آمد. یه بدرقه ای بود از ماه مبارک رمضان به اتفاق دوستان که انشالله خدا متعال توفیق بده بتونیم یه مقداری از اون بهره های ماه مبارک رمضان رو حفظ کنیم انشالله تا ماه رمضان سال بعد انشالله و رحمه. شما دعا بفرمید آقایون. آقا اللهم صل علی محمد و آل محمد. یه مقدار زودتر تشریف فرما شده بودید بهرمند می شدیم هممون نظرات هم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر تفضل علی فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروه و علی مرضى المؤمنین و المؤمنات بالشفاء و الصحه و علی احیاء المؤمنین و المؤمنات باللطف و الكرم و علی اموات المؤمنین و المؤمنات بالمغفره و الرحمه و علی غرباء المؤمنین و المؤمنات بالرد الى اوطانهم سالمین غانمین به محمد و آله اجمعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما امسال یه شهید هم داشتیم، شهید شب قدر، امام جمعه عزیز و محترم و سعادتمند و خرسند کازرون، مرحوم حجت الاسلام و المسلمین آقای خرسند. بله ایشون باعث قبطه شد واقعا، یعنی همه قبطه خوردن اونه که اهلشن به اینجور رفتن، همجور از جلسه 23 هم آمده و با اون حال و که آقام تو پیامشون به این مسئله اشاره کردن، با این وضع رفت به ملاقات پروردگار متعال. منم با اجازتون از محضرتون مرخص میشم، میریم برای جلسه قم، یه مجلس امشب قم هست بعد از نماز، برای خلاصه تکریم و تجلیل از شخصیت این شهید عزیزمون که انشالله به اون برنامه برسیم. انشالله تو برسیم نایب و زیاره شما دوستان هم خواهیم بود انشالله رحم. خدای متعال شهادت در راه خودش رو در بهترین حالات، که من میگم بهترین حالات همین حاله، در بهترین حال روزی همه ما قرار بده انشاءالله. ارواح مطهر شهدا امام راحل عظیم و شان رو از ما راضی کنه، ما رو از دعاشون بهرمند کنه. شهدای عزیز هفتم تیر، شهید بهشتی عزیزمون، اصحابشون، این دو شهید عزیزی که مجاور حرمشون هستیم، همه رو از شفیعان ما قرار بده در درگاه خودش. رهبر عزیزمون، نظاممون در کنف حمایت ولیش حفظ کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.